رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
جدول پخش برنامه‌ها، دریافت برنامه‌های پرشنونده و قطعات آوایی.
@ رادیو معارف.
به نام آفریدگار جانها، دوستان ارجمند و گرامی، سلام. به 19 برنامه از پیام معنویت رسیدیم. عزیزان، در 5 گرد همایی نماز، رهبر معظم انقلاب مدظله العالی به این نکته اشاره فرمودند که ناگفته نماند که این همه درباره نمازی است که با روح آن، یعنی توجه و حضور قلب، به جای آورده می شود. چون این نمازی نمازگزار را با همه آفرینش هماهنگ و همسو می سازد و راه را برای تحقق سنت‌های الهی در طبیعت و تاریخ باز می کند، چرا که در بینش اسلامی همه آفرینش در حال تسبیح و عبودیت حضرت حق است. توصیه مؤکد این جانب به همه، به ویژه جوانان، آن است که خود را با نماز مأنوس و از آن بهره مند سازد. بسیار خوب، 19 سوال مسابقه پیام معنویت رو با هم بشنویم. کدام نماز میتواند نمازگزار را با همه آفرینش هماهنگ و همسو سازد؟ گزینه اول، نماز اول وقت. گزینه دوم، نماز جماعت و اول وقت. گزینه سوم، نماز جماعت در مسجد. و گزینه چهارم، نماز با توجه و حضور قلب. شما شرکت کنندگان گرامی، تا ساعت 24 امشب فرصت دارید که در مسابقه پیام معنویت شرکت کنید و عدد گزینه صحیح رو به 10017 پیامک کنید. ضمناً به قید قرعه به 5 از برندگان مسابقه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا خواهد شد. دوستان عزیزم، برای مشاهده اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح سوال مورد نظر میتونید در روز بعد به کانال رسمی ستاد به نشانی @namaz_ir مراجعه نمایید. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق. خدا نگهدار.
مجله خبری، کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. هموطنان گرامی سلام، روزتون بخیر. با تسلیت وفات کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، از شما دعوت میکنم با برنامه مجله خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور با اشاره به تلاش بی‌وقفه آمریکا برای شبهه فراکنی و گرفتن امید و اعتماد به نفس ملت، از همراهی خواسته یا ناخواسته برخی افراد با اهداف دشمن به شدت انتقاد کردند و با یادآوری تحلیل‌ها و تبلیغات پوچ 40 دشمن درباره شکست یا تضعیف جمهوری اسلامی تاکید کردند. به فضل الهی و با اتکا به هوشیاری و ایستادگی مردم، همچون گذشته بینی دشمنان را به خاک می‌مالیم و با تلاش مضاعف مسئولان برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، راه پیشرفت و سرفرازی را با اقتدار ادامه خواهیم داد. حضرت آیت الله خامنه‌ای انتشار آمارهای بیپایه، ادعاهای دروغ، تخریب چهره‌های مورد قبول مردم و انکار موفقیت‌های انقلاب اسلامی را بخش‌هایی از اقدامات در فرق فضای مجازی برای بدبین کردن مردم به ویژه جوانان و نوجوانان دانستند و خاطر نشان کردند.
متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضیا نمیفهمند و میکنن درست همون کار دشمن، ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن، دروغهای شاخدار دشمن ساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم. اینا کارهایی که دارن متاسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند. اینها دینشون سیاسی است به جای اینکه سیاستشون دینی باشه. دینشون سیاسی کاری است. سیاست ما باید دینی باشه، نه اینکه دینداریمون رو در جهت سیاسی کاری، در جهت اهداف پست و حقیر سیاسی حرکت بدیم. اینا اینجوره، همون کار دشمن رو میکنن برای اینکه فلان جناح رو تقویت کنن، فلان جناح رو بکوبن، فلان کس رو بالا ببرن، فلان کس رو پایین بیارن. اینا کارهایی است که متاسفانه در داخل انجام میگیره.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جلسه علنی کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی حمایت از قدس شریف به عنوان پایتخت فلسطین را به تصویب رساندند. در زمان تصویب این طرح فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نمایندگان در صحنه علنی مجلس تنین انداز شد. این طرح هیچ مخالف و ممتنعی نداشت و با 207 رأی موافق به تصویب رسید. آیلارجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب این طرح را خونساسازی طرح ضد فلسطینی رئیس جمهور آمریکا دانست و خاطر نشان کرد.
این یک توطئه بود برای اینکه همین روند سازش آبکی که اینا دنبال می‌کردند به این مدت یک گام دیگه، یک لطمه به حیثیت هم فلسطینیان و هم کل مسلمانان وارد بکنند. البته وقتی مواجه شدند با این هجوم افکار عمومی در کشورهای اسلامی و حتی سایر کشورها، رفتند دنبال یک سناریوی مبتذل دیگری که یه نمایشی رو در سازمان ملل درست کردن و چند تا آهنپاره رو گذاشتن اونجا و گفتن این لاشه های موشکی است که ایران به یمنی ها داده، به خاطر اینکه افکار عمومی منصرف کنن از این معضلی که خودشون به وجود آوردن و در تمام دنیا واکنش داشت، در حدی که سازمان ملل هم با رأی بالایی کار اونها رو تقبیح کرد.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه 9 دی گفت بیش از 3000 نشست تبیینی، تحلیلی و روشنگری با توجه به نیازهای روز جامعه همزمان با سالگرد حماسه 9 دی برگزار می‌شوند. آقای ناینی افزود این نشست‌ها در دانشگاه‌های مختلف و همچنین مساجد و با توجه به نیاز مخاطبان برنامه‌ریزی شده است. به خاطر نشان کرد همچنین بیش از 10 مستند با موضوع فتنه 88 تولید شده که در رسانه‌های مختلف و فضای مجازی پخش خواهد شد.
8 سالگرد بزرگداشت حماسه 9 دی هست. در سراسر کشور بیش از 3000 نشست و تجمع برگزار میشه. مجموعه ای از تولیدات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای پیشبینی شده. بیش از 10 مستند تولید شده که به ابعاد مختلف فتنه 88 خواهد پرداخت و در سراسر کشور در مساجد شاخص سراسر کشور جلسات تبیینی و روشنگری پیش بینی شده.
در آیین آغازین 8 دوره جشنواره ملی فیلم عمار از رشادت‌های 14000 شهید کارگر کشور تجلیل شد. این جشنواره مردمی که همه ساله در آستانه 9 دی روز بصیرت برگزار می شود، امسال تا 15 دی در مناطق مختلف کشور برخواهد شد.
مردمی در حالی در سالن آوینی فرهنگ سرای بهمن آغاز به کار کرد که از ابتدا تا انتهای مراسم افتتاحیه آن رد و نشانی از شهدا به چشم می خورد. جایزه برگزیدگان 8 بخش جشنواره هم به دست خانواده شهیدان حسین غلام کبیری، شهید فتنه 88، باغبانی، خدادادی و ترک اهدا شد. در بخش پوستر فیلم فانوس جشنواره به حامد مغروری برای پوستر رویای خلافت اهدا شد. سید محمد علی صدرینیا هم فانوس بخش تیزر فیلم را برای تیزر فیلم قائم مقام دریافت کرد. فانوس بخش آگهی‌های تبلیغاتی هم به آگهی تبلیغاتی نوشت‌افزارهای قهرمان‌های ایرانی به کارگردانی علی محبی و سعید تاریوردی رسید. همچنین لقمان یداللهی برای پژوهش سینمایی واقعیت سینمایی در اندیشه سید مرتضی آوینی لوح افتخار دریافت کرد. لوح افتخار بخش فیلم ما هم به اثر من پاهایم را دوست دارم به کارگردانی رضا رادپور تعلق گرفت. اما در بخش برنامه تلویزیونی فانوس جشنواره به محسن مقصودی برای برنامه تلویزیونی سریا اهدا شد. فانوس بخش نماهنگ هم به اثر ضربه 12 به کارگردانی عبدالله حاجی محمدی و نماهنگ محمد رضا رضاییان رسید. همچنین فانوس بخش مستند رادیویی به محدثه رئیس عبداللهی برای اثر خدیجه انقلاب اهدا شد. جایزه ویژه‌ای با عنوان دستکش ننه اسمت هم در افتتاحیه 8 جشنواره فیلم عماد با حضور خانواده شهدای کارگر به مهدی نقویان اهدا شد. همچنین در ادامه مراسم کلوچه های محلی شوشتری که به دست مادران شهدای دفاع مقدس پخته شده بود در میان حاضران توزیع شد. پاسداشت سید عیسی طباطبایی نماینده امام و رهبری در لبنان و از چهره‌های مؤثر جبهه مقاومت هم بخش ویژه مراسم افتتاحیه بود. دبیر 8 جشنواره مردمی فیلم عمار در سخنانی در این مراسم گفت جشنواره مردمی فیلم عمار تکثیر نگاه و تفکر شهید مرتضی آوینی است. نادر طالبزاده با بیان اینکه روح انقلاب در پایگاه مردمی عمار دمیده است گفت
کارها را از دست بساز بفوشای رسانه‌ای در بیاریم بدین دست دغدغه‌مندان انقلاب که حرف دل مردم اگر بی‌عدالتی هست اونو نشون بدن، اگر شوری و شوقی هست باید اونو نشون بدن، باید اهلش بیان حرفا رو بزنن، چه در حوزه مستند چه در حوزه داستانی.
وحید جلیلی دبیر شورای سیاستگذاری جشنواره عمار هم درباره دستاوردهای برگزاری این جشنواره گفت
ویژگی عمار روی کردش به موضوعاتیه که به یک معنا بایکوت شدن یا سانسور شدن یا بی‌اعتنایی نسبت به اونها وجود داشته. موضوعات بسیار مهمی در فضای اجتماعی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی، هنری که ارزش این رو داشته که دوربین فیلمسازا به سمت اون بره و حالا به دلایل مختلف کمتر بهش پرداخته شده.
درود به شما شنوندگان گرامی، این برنامه مجله خبری است که تقدیم شما می شود. در ادامه با بررسی 2 رویداد خارجی همراه ما باشید. پایگاه خبری فلسطینی معاب به نقل از منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از تهیه مقدمات انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به شهر قدس خبر داد. این پایگاه افزود آمریکا هتلی را در قدس خریداری کرده تا پیش از ساخت مقر دائم سفارت خود به صورت موقت از آن استفاده کند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً در اقدامی یک جانبه و خلاف مقررات بین‌المللی شهر قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت و گفت سفارت کشورش را از تل آویو به این شهر منتقل می کنند. جبران باسیل وزیر خارجه لبنان از موضع ضعیف کشورهای عربی در خصوص مسئله قدس انتقاد کرد و گفت اگر موضع ضعیف کشورهای عربی نبود ترامپ جرأت چنین کاری را نداشت. در همین حال حمله نماینده حزب لیکود رژیم صهیونیستی به اتوبوس حامل خانواده‌های اسیران فلسطینی بازتاب گسترده‌ای در اراضی اشغالی به دنبال داشت. مردم و گروه‌های مبارز فلسطینی حمله صهیونیست‌ها به خودروی خانواده اسرای فلسطینی را محکوم کردند. لا تزال حادثة
اقتحام حافلة حمله نماینده صهیونیست‌ها به اتوبوس حامل خانواده اسرای فلسطینی محور اصلی گفتگوها در اراضی اشغال شده و همزمانی آن با اقدام رئیس جمهور آمریکا درباره قدس شریف واکنش مردم و گروه‌ها را بیشتر کرده است، به گونه‌ای که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد. این حادثه چهره واقعی تروریستی اشغالگران را بیش از پیش نمایان می‌کند و آنها بدانند فلسطینی ها دست بسته نخواهند ماند.
به طور واضح میگوییم تا جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای نماند همه گروه ها باید در قبال مسئله فلسطین و قدس موضع آشکار و قاطع بگیرند و تفرقه نباید سد راه آرمان های ما شود. رئیس حرکت
حماس فی قطاع غزه و یحیی سنوار رهبر جنبش حماس در نوار غزه هم در جمع نخبگان سیاسی و اجتماعی غزه تاکید کرد که مقاومت امکانات بسیاری در اختیار دارد و چنانچه صهیونیست ها به فکر جنگ بیفتند طعم قدرت ما را خواهند چشید.
مقاومت در موقعیت بسیار خوبی است. ما بارها گفته ایم با وقوع جنگ شمار موشک ها در نخستین ساعت نبرد با شمار موشک هایی که در جنگ 51 روزه به مواضع صهیونیست ها شلیک شد برابری خواهد کرد.
علی‌رغم من انشغال الفلسطینی.
در کنار برجسته شدن مسئله قدس، موضوع اسیران از محورهای اصلی جریانهای فلسطینی است. اقدامات تروریستی اخیر نشان می‌دهد که مقاومت برای حضور در میدان نبرد آمادگی دارد.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بسیما، غزه، فلسطین.
روابط مبهم عربستان و آمریکا بعد از ریاست جمهوری ترامپ اکنون با انتقاد اروپایی ها مواجه شده است. کارشناسان اروپایی پایه این روابط را سرازیر شدن دلارهای نفتی عربستان برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات اقتصادی آمریکا اعلام میکنند.
روابط و دوستی عجیب و غیرعادی واشنگتن و ریاض که حالا صدای اروپایی ها را هم درآورده.
عبدالعزیز
لوموند دیپلماتیک نشریه فرانسوی در آخرین شماره خود در سال 2017 در گزارشی پژوهش محور پرده از این روابط نامتعارف برداشته. بر اساس این گزارش رئیس جمهور امریکا می‌خواهد ثروت عربستان سعودی را به نفع کشورش بدوشد. این کار در ظاهر تلاشی جالب برای امریکایی هاست، ولی در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات ساختاری و اصلاحات نامشخص و نامطمئن شاهزاده جاه طلب سعودی، رؤیاهای امریکا در مقابل سرابی قرار خواهد گرفت.
Aujourd'hui, la politique américaine est encore assez difficile à discerner.
امروز سیاست آمریکا مشکلات عدیده ای را فراهم کرده. رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد با پول و دلارهای نفتی عربستان بر معضلات داخلیش سرپوش بگذارد، در حالی که خبر ندارد درختی که می‌کارد ریشه‌هاش در آب است.
حمایت چشم بسته از کشوری که بر اساس مدارک موجود در دستگاه قضایی آمریکا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در عملیات تروریستی علیه آمریکا مشارکت داشته به دور از واقعیات میباشد، چون درست قبل از پیروزی ترامپ مجلس سنا و کنگره آمریکا با تصویب قانون جاستا سعودی‌ها را هدف قرار داده بودند.
شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجهتان به برنامه مجله خبری. با آرزوی تجلیل در فرج منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از حضورتان خداحافظی میکنم. عصرتان بخیر و خدا نگهدار.
یا مولا یا عباساله، یا مولا یا عباساله، یا مولا یا عباساله، یا مولا یا عباساله.
اللهم عجل لولیک الفرج. دوستان و یاران همراه، با شما هستیم بعد از شنیدن مجله خبری و خبرهای سراسری ایران و سایر نقاط جهان از رادیوی معارف در روز جمعه 8 دی ماه 10 ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری. اجازه بدید که یک بار دیگه وفات جانگداز شفیعه روز جزا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به همه شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارم از رادیوی معارف صمیمانه تسلیت و تعزیت بگم. آرزو میکنم که روز زمستانی بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. با چندین برنامه تا ساعت 18 در خدمت شما هستیم. لحظاتی بعد از صحبت‌های بنده برنامه دیدگاه رو خواهید شنید. 15:30 دقیقه گوهر ناب رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 16 برنامه زنده رو به خورشید رو خواهید شنید. ساعت 17 ویژه برنامه اذان مغرب رو با عنوان بر آستان بندگی تقدیم حضورتون میکنیم. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام تنین انداز شدن نوای خوش گلبانگ اذان مغرب به افق شهر قم امروز ساعت 17:24 و هنگام غروب آفتاب هم 17:04 خواهد بود. بعد از اذان و مناجات و نیایش های شما عزیزان، پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری برنامه با عنوان مسجد که ساعت 17:50 تقدیم حضورتون میشه. دعوت میکنم که شنونده برنامه باشید که موضوع این برنامه نقش آفرینی زنان در تاریخ اسلام. موضوع برنامه هم دیدگاه از رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. این برنامه به مدت 44 از این لحظه به بعد.
در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی بوده.
این مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
به نظر من این نکته‌ای که فرمودن نکته درستی نیست.
دیدگاهی که به نظر میرسه در حوزه اندیشه دینی به مردم اعتماد بیشتری میکنه هرگز یه همچین اقتضائاتی رو قبول نداره.
دیدگاه. پوشش همایش‌های سیاسی در حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اکرم و معصومان بزرگوار و سلام به شما معروف جیان عزیز. به منظور بازتاب نشست‌ها و همایش‌های سیاسی اجتماعی کشورمان این هفته در برنامه دیدگاه بخشی از جلسه پرسش و پاسخ برپا شده در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را پخش می‌کنیم. این جلسه همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه علیها سلام به قم با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر برگزار شد. در این نشست دینی اجتماعی حجت الاسلام ظهیری به پرسش‌های حاضران پاسخ گفت. ابتدا پاسخ وی به سؤالی درباره نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های جامعه اسلامی در تاریخ اسلام.
پروردگار متعال در قرآن صراحتاً بیان کرده که ما مرد و زن رو از یک ریشه آفریدیم. هو الذی خلقکم من نفس واحده. ما از یک ریشه شما رو آفریدیم. بعد نتیجه ای که از این کلام نورانی حضرت حق در آیات مختلف گرفته میشه اینه که برای رشد و تعالی انسان هیچ فرقی بین مرد و زن نیست، یعنی در تعالی و دریافت ملکات اخلاقی و مسائل معنوی جنسیت مطرح نیست. در بسیاری از مواقع میشه که زنان گوی سبقت رو از مردان میروایند در بحث گرایششون به امور معنوی و کارشون به جایی میرسه که مردان به گرد پای اونها هم نمیرسن. ما نمونه های زیادی داریم. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو، یه کتابی دارن به نام زن در آینه جمال و جلال که خیلی کتاب معروفی و بارها هم چاپ شده. یه نکته ای رو ایشون اونجا دارن به تناسب 4 نفر رو معرفی کرده که اسمشون رابعه است، زنانی که به نام رابعه هستند. بعد یکی از این رابعه ها رو وقتی که اسم میبره ایشون میفرماید وقتی که قضا درست میکرد خود همین رابعه نقل میکنه که ما نزجت الا به تسبیح. من هر قضایی رو که درست میکردم آماده نمیکردم مگر با تسبیح،
با ذکر خدا.
آیت الله لزما جوادی آملی میفرماید این 2 تا زاویه میشه به این کلام نگاه کرد. یکی این که خب ایشون وقتی که مثلا داشته قضا درست میکرده ذکر میگفته، اما یکی دیگه و یه زاویه دیگه اینه که همون جوری که خدای متعال برای حضرت مریم قضا میفرسته و زکریا بهش میگه انا لک هازا، میگه من عند الله، این از طرف پروردگار متعاله، احتمال داره این قضا اصلا از امور غیبیه باشه که براش حاضر شده باشه. میخوام بگم یه زن ممکنه از این به حساب بعد معنوی به این مرحله برسه. حالا ما نمونه های خیلی فراوانی هم تو این باب داریم. این 2 تا نکته. نکته سومی رو که عرض میکنم اینه که از دیر زمان آقای اسماعیلی بحث بوده که ارزش و جایگاه بانوان در عالم بالاتره یا ارزش و جایگاه مردان. بزرگان ما میفرمایند وقتی که پروردگار متعال آدم و حوا رو که خلق میکنه از طریق حوا نسل تداوم پیدا میکنه. ببینید مسیح علیه السلام بدون پدر متولد میشه، اما امکان این که بدون مادر باشه که این امکانش نیست. وقت بزرگان ما میفرمایند جایگاه بانوان و دختران در جامعه ما یه جایگاه بسیار عجیبیه که در یه نقلی دیدم یکی از بزرگان نقل کرده میفرماید مثالشون مثال قلبه. قلب اگر از حرکت بیفته دیگه از دست احدی کار بر نمیاد، مغزم از کار میفته، سایر اعضام از کار میفته. ولی زالا شما اگه برید در بیمارستان ها مراجعه بکنید که امیدواریم انشاءالله به برکت مدد اهل بیت همه بیمارای اسلام شفا پیدا بکنن، کسانی که دچار سکته قلبی میشن سری مغزم تحت شعاع قرار میگیره، یعنی دیگه از دست کسی کاری بر نمیاد. اما ممکنه یک فردی مغزش از کار بیفته ولی قلبش کار بکنه، این زنده است، ناخوناش بلند میشه، موهاش رشد میکنه، سلولای بدنش تکثیر میشه و این زنده است و باید برخورد اینجوری باشه. بزرگان ما میفرمایند مثال زنان و بانوان مثال قلب در جامعه است. اینم نکته سومی که عرض کردم. و آخرین نکته در این زمینه خدمتتون عرض میکنم اینه که سلامت یک خانواده و سلامت یک جامعه عجیب برگرفته از سلامت بانوان اون جامعه است. این چهار تا نکته ای رو که حالا من با استفاده از روایت عرض کردم.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
جمعه ها از برنامه دیدگاه رادیو معارف. رسانه دینی صدای ملی. موج اف ام 96 مگاهرتز.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان شنونده، یک بار ام سلمه خدمت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله عرض کرد در قرآن از جهاد، هجرت و فداکاری فراوان یاد شده، آیا زنان هم در این باره سهمی دارند؟ این آیه نازل گردید. خداوند درخواست آنان یعنی صاحبان خرد را اجابت کرد و فرمود تلاش هیچ عمل کننده ای از شما را خواه زن باشد یا مرد ضایع نخواهم کرد، شما همگی از جنس یکدیگرید.
الذین هاجروا و اخرجوا
آنها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند، جنگیدند و کشته شدند، گناهانشان را می بخشم. گناهانشان را می بخشم و در بهشت هایی که از زیر درختان آنها نهرها جاری است وارد می کنم. این پاداشی است از سوی خداوند و بهترین ثواب ها نزد پروردگار است.
والله عنده حسن الثواب.
برخی منابع شیعی آوردند آیه فلذین هاجروا درباره حضرت علی علیه السلام نازل گردیده، هنگامی که با سه فاطمه، فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت زبیر و فاطمه زهرا دخت گرامی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله هجرت کرد و در منزل زهبان گروهی از مؤمنان از جمله ام ایمن به آنان ملحق گردیدند. در جلسه پرسش و پاسخ برپا شده در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نیز در خصوص نقش آفرینی زنان در تاریخ اسلام از حجت الاسلام ظهیری سوال شد. دعوت میکنم این پرسش و پاسخ را از برنامه دیدگاه پیگیری بفرمایید.
در میان حالا تمام بانوانی که مخصوصا در جهان اسلام تأثیرگذار بودند، من سه تا فاطمه رو اسم میبرم. برای هر کدومشونم یه نکته بیشتر نمیگم. اولین فاطمه، فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمومنین علیه السلام. اینقدر این بانوی بزرگوار حضرت اسماعیل عظمت داره، که ما در تاریخ میخونیم وقتی که